بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. 40 و تمدن سازی، جلسه اول، 10 مهر ماه 1398، کرمان، مسجد امام حسین علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام حضرت شما برادران و خواهران بزرگوارم، تسلیت عرض می‌کنم ایام سوگواری سید سالار شهیدان ابا عبدالله بن حسین رو. آرزوی قبولی عزاداری‌های شما بزرگواران و عزیزان. عزادار امام حسین مثل مهمانیه که سر یه سفره میشینه و به اندازه فهم و ظرفیت خودش از اون سفره بهره برداره. عزادار ابا عبدالله مثل کسیه که ظرف برداشته و میخواد بره از اقیانوس آب برداره. حالا اگر یه نفر یه لیوان کوچیک برده، ایراد از خودشه. اگر شما اندازه دریاها هم ظرف داشته باشید، اون اقیانوس هست و بهتون آب میده. داستان ابا عبدالله و قصه عاشورا منحصر به محرم و صفر نیست، منحصر به ما شیعیان هم نیست، منحصر به این تاریخ هم نیست. بسیاری از انبیاء الهی برای تقرب به درگاه الهی امام حسین واسطه کردن. شما وقتی تورات میخونید، خدا اونجا به خودش میباله که ذبحی در کنار فرات بود. هست همین الان هم نیست. روزه ابا عبدالله رو شاید میزان عظمتش رو فقط قرآن بتونه برای ما طرح بکنه. یعنی جلد کلام الله به ما بدید ممنونتون میشم. یه جلد قرآن بیاری، سوره صافات و احقاف رو پیدا کن، کاغذی بذار ما بزن. انبیایی که قبل از به دنیا آمدن حضرت ابا عبدالله زندگی کردن، وقتی اونجا سرپا حضرت بشن مشن پیدا شدن، وقتی میخواستن تقرب بجوین به درگاه الهی، به روزه امام حسین متوسل شدن. نمونش حضرت یحیی علیه السلامه که حضرت زکریا علیه السلامه که برش وحی شد کاف ها یا عین صاد، که به رمز این سوره رو حضرت زینب سلام الله علیها داشت در کوفه تفسیر میکرد برای زنان، امیرالمومنین رسید. بعد حضرت این آیه رو که خوند فرمود کاف ها یا عین صاد، تفسیر نکرد، رفت آیه بعدی. بعد امیرالمومنین فرمود چرا اینو تفسیر نکردی؟ حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که عرضه داشت خدمت امیرالمومنین که این حروف مقطعه است، علمش دست امام معصومه. حضرت فرمودن داستان خودتو کاف کربلا ها حلاکت الاتره، اینکه اطرت پیغمبر به خاک و خون کشیده خواهد شد. یا یزید اتش عین و سب. در روایتی از امام زمان عجل الله نقله، فرد قومی خدمت حضرت امام حسن عسکری رسید، میگه دیدم یه کودکی کنار ایشونه داشت بازی میکرد، یه چیزی مثل توپی رو پرت میکرد سمت امام حسن، امام حسن هم مینداخت اون طرف تا میرفت دوباره اون توپ رو برمی‌داشت میآورد. حضرت فرصت نوشتن پیدا میکرد. بعد این راوی میگه مثل ماه میدرخشید چهرش، خیلی زیبا رو. بعد من سوالاتی پرسیدم از امام حسن عسکری، حضرت به اون کودک اشاره کرد و فهمیدم که جوابشون رو بده. میگه خب من خودم برخورد بچه که جواب ما رو نباید بده که. میگه تا گفتم این بچه، میگه یهویی منو با هفت جدم به قولی مثلا پشت سر هم صدا کرد، فلانی ابن فلانی ابن فلانی ابن فلانی. یعنی من فهمم گویا این غیب داره. بعد میگه من اونجا 40 تا سوال پرسیدم، یکیش همینو میپرسه، کاف ها یا عین صاد. روایت هست، حدیث عجیبی هم هست، یعنی از علما رو به دردسر انداخته این روایت، این سوالاتی که پرسیده و جوابی از امام زمان گرفت. این روایت که میگه اینو پرسیدم، حضرت فرمود این قصه عاشوراست. یک جاهای خدا روز خونه با عبدالله، وقتی ما به قرآن عزیزمون رجوع میکنیم، آیاتی داره خیلی عجیب، مثل این آیه اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و وصینا الانسان به والده احسانا، و به انسان وصیت کردیم، توصیه کردیم که به پدر و مادرش احسان کنه. احسان و کردی که احسان انجام بده، یعنی محسن، یعنی کسی که بیشتر از اندازه جواب بده. مثلا یه نفر یه لطفی به شما کرده، بالاخره میخواد جواب بده، این محسن نیست. محسن یعنی اضافه تر انجام. یعنی در مورد پدر و مادر گوش کنید، خیلی مهمه. خیلیاتون میگید دعامون برآورده نمیشه، مشکل داریم تو زندگیمون، برید یه جا به پدر مادرتون یه گیری داره. میگه گیری نداره، داره، خبر نداره. یه جا دلش شکسته، قفلی به زندگیتون میزنه. اینی که دارم عرض میکنم یه چیزی که به من اثبات شده، یه جا یه جای دلشون رو یه کوچولو شکوندید، حالا نگفتن، به روتون نیوردن، زشته مثلا فلان، برید دلشون رو صاف کنید. طرف مشکل داشت خدمت پیامبر است، من بفهمم که برو، مشکلش هم جدی بود، من بفهمم برو پیش مادره، برو مادرم مرده، برو پیش خالت، چون شاید مثلا خواهر مادرت شبیه مادرت یه خورده مثلا اینطوریه. عجیب غریبه قصه پدر و مادر. همون سوره مریم که کافها یا عین صاد که عرض کردیم، تو همونجا دقت کنین ماجرای حضرت مسیح و حضرت یحیی رو وقتی ذکر میکنه، اولین جملات این بزرگواران چیه؟ در مورد اینا وقتی صحبت میشه چیه؟ که او نسبت به پدر و مادرش درست رفتار میکنه. خود چه جایگاهی داره اینجا؟ شما دارید در مورد پیغمبری عجیب اینها صحبت میکنی، شما دارید میگید تو در کودکی به پیغمبر رسیده، آتان یا کتاب به من پیغمبر حکمن صبی یا شیرخاره بوده پیغمبر شده. این خیلی مهمه، اون وسط چه اهمیتی داره اشاره میکنی که یحیی به پدر و مادرش درست کاری میکرد و عیسی نسبت به مادرش؟ این آیه هم از همون جنس. حالا باز بکنم بحثو، اون عزیزان که نشنیدن شگفت زده خواهند شد. اینا برام بدونید، یعنی باید در مورد پدر مادر احسان کرد بیشتر از حدش، بیشتر از وظیفه. باید این پیمانه رو پر کرد برای پدر مادر، بذار سرریز بشه. انشاءالله خدا بیامرزه اون کسایی که پدر مادرشون از دست دادن و خدا حفظ کنه پدر مادرهای زنده رو. یه جایی میگه خب باز زور میگن بگن، من چی میگم؟ بگن. اگه زور نگن احترامشون رو نگه داری که اون هر نکردی که. من پدر مادرم خیلی آدم های مهربونی هست، منم بی احترامی نمی کنم. خب کشتی خودتو. تازه زور بگن، الا اینکه بگن گناه کن، اینو گوش نکن، همین. رتبه ها میگیرید با احترام پدر مادر، رتبه ها میگیرید با قبول گوش دادن و تبعیت از حرف زورشون، حتی حرف زورشون گناه نه، حرف زور میزنه دیگه، گیره بی خود داده. ما خیلی همون هم پدر مادری، من پدر مادر داریم، معصوم نیستیم، اونا هم نیستن. این طوره، حملت به امهو کرها، مادرش وقتی او رو حمل که حامل داشت، باردار بود، کراهت داشت. این عجیب استفاده کرده این بخش رو در قرآن، چون جاهای دیگه میفرماد وحنان علاوه، میگه سختی میکشید مادر، اما اینجا میگه کراهت داشت. مادر سختی میکشه اما کراهت نداره دیگه، از خداش زودتر آخ جون دارم مادر میشم، حواسش هست، آروم راه میره. ها از زمانی که در این جنین یه ماه هست دو ماه هست سختا دردیه یار سردرد کلی زحمت ها میکشه، اما این کراهت بکنه عجیبه. حالا چه کنیم؟ اونو قرآن بگذاریم. و وضعت ها کرها، میگه به دنیا هم که آوار با کراهت به دنیا، اینم عجیبه. میگه حالا به دنیا آوار، برداشت ساده ابتدایی که با ناراحتی هم میکنه و با ناراحتی بعد هم میکنه، میگه هم بارداری سخته هم درد زایمان. ما رو ویژه روی اون ریشه کراهه حرف داریم. چرا کراهت؟ میگه سخت بود، همون ریشه‌ای که جای دیگه قرآن استفاده کردی، وحنون علاوه. و وضعت و کرها اینجا شوشون، و حمله و حاملگی، و فصاله و شیردهی، ثلاثون شهر سی ماه. این آیه اصلا با هیچ جای قرآن نمیخونه، با همش فرق داره. چرا؟ چون جای دیگه قرآن حاملگی چند ماه؟ 9 ماه. شیردهی چقدر؟ آمین حولین 2 سال، اونم 24 ماه، 24 و 9، 33 ماه. درست شد؟ پس چرا این میگه 30 ماه؟ اینش هم جور نیست. بگذاریم. حتی اذا بلغ اشدهو، میگه تا زمانی که با نیرومندی و کمال خود رسید، و بلغ 40 سنه، و به 40 رسید، 40 و کامل کرد. خدایا چرا 39 تا نه؟ چرا 50 نه؟ چرا 40 دیگه گیر ندید. عدد کماله 40، عدد کامل شدنه. تاش گیر نمید. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی. میگه 40 ساله شد، رشید شد، بالغ شد، برگشت گفت خدای توفیق ده شکر نعمتی تو به من دادی رو و به پدر و مادرم دادی رو به جا بیارم. عجب، به انسان گفتیم حواست به پدر و مادرت باشه، اول آیه بعد به بسته این انسان به والده احسان. اینجا میگه این بچه وقتی به دنیا آمد باز این دعا میکنه برای کی؟ پدر و مادر، علیه و علی والده، برای خودم و پدر و مادر. و ان اعمل صالحا ترضاه، و عمل صالحی انجامی که تو راضی باشی، فقط رضایت تو برای من مهمه. علی بدونید این آیه به چی میخواد ختم بشه. و اصلح لی فی ذریتی، اینی که نگران پدر مادرشه داره میگه خدایا نه بچم، ذریم، نوم، نتیجم، و برام اصلاح کن در ذریم، در ذریه من آدمای صالح قرار بده. اینی توب تو الک، که من فقط به سمت تو برگشتم. توبه ما فهم کنیم فعل مثلا برای گناهکاراست، نه این اشتباه. مثلا به حضرت سلیمان داوود مثلا شما میگه اواب، انه اواب، یعنی توبه میگه گناه میکرده پیغمبر خدا. نه، کسی که دائم رو به سمت خداست. اصلا توبه رو هم چون ما دوباره به سمت خدا برمیگردیم، چون گناه ما رو از خدا چیکار کرده؟ دور کرده. حضرت سلیمان مورچه میدید یاد خدا میکرد، اسبا رو میدید قرآن خوندید یاد خدا میکرد. حالا این چه؟ و انی من المسلمین، من خودم از تسلیم شدگان در مقابلتون. آقای مسلم خیلی مقام بالاییه دیگه. ما کان ابراهیم یهودی ان ولا نصرانی و بل کان حنیفا مسلما. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، تسلیم امر الهی بود. خیلی مهمه، نه مسلمون یه مسلمون فکر می‌کنیم مثلا فاتحه کلمه رو خوندیم دیگه. این آیه همین عجیبی‌ها رو داشت تا رفتن خدمت معصومین، از امام باقر پرسن تا آقای آیه هیچ با هیچ جای دیگه نمی‌خوره. حضرت فرمود خب شما نمی‌دونید بدون ما اهل بیت از قرآن چی سر در نمیارید؟ ثقلین رو بعد سراغش می‌رفتید، چسبیدید به قرآن جدا، ما اهل بیت پس دارید، بله هیچ قرآن نمی‌فهمید. فرمودن شما بفرمایید. فرمودن در مورد جد و جد حسین. فرمودن چرا؟ فرمود زمانی که باردار شد مادرم، پیامبر از طریق جبرئیل به او خبر داد که قراره چی بشه. اینو من می‌فهمم، شما متوجه شاید نشید. می‌دونید یعنی چی؟ ما یکی از اقواممون یه مستعجبی داشت. اینا پدر زن و شوهر یه اختلال ژنتیکی داشتن بچه هاشون. به دنیا می اومدن 10-12 سالشون می شدن می مردن. 3 بار اینا بچه همینطور به دنیا آورده بودن. 2 تای قبلی مرده بودن. دقیقاً به یه سن خاص می رسیدن می مردن. حالا من موقع بچه بودم نمیدونم اون بیماری اسمش چی بود. اما خالم برام اینجوری گفت. چی شد از خالم پرسیدم؟ یه روز ما داشتیم با پسر خالهامون اینا توی حیاط بازی می‌کردیم. بچه این مستأجرشون هم بود. بعد من دیدم این مادرش نشسته این بچه‌اش که بازی می‌کنه داره نگاه می‌کنه گریه می‌کنه. گفتم چرا گریه می‌کنه؟ بچه‌ها پرسیدن حالا چرا گریه می‌کنه؟ گفت چی نگو بعداً بالا. گفت اینا یه مریضی دارن خال بچه‌شون به یه سن که میرسه میرن. این یه سال دیگه بچه‌ش به اون سن میرسه. بچه تو دوست داری؟ دوست دارم. اما میدونم میخواد چی بشه. برای همین اینجا از وحن استفاده نمیکنه قرآن. ریشه رو عوض میکنه. میفرماد حامله هم که بود میدونست میخواد چی بشه. عشق میریخ. به دنیا هم که اومد عشق میریخ. و وضعت رو پرمو. و حمله و فصاله و سلاسینش. سلاسومه شدن. میگه این بچه برخلاف جای دیگه. خب شیردهی کش بگید. 24 ماه از 3 ماه کم بکنی بارداری میشه چقدر؟ میگه بچه 6 ماه به دنیا میاد. شما میدونید ابا عبدالله 6 ماه به دنیا میاد. 40ش به نظرم خیلی واضحه، زیاد نیاز به توضیح نداره. بعد اینجا دعا میکنه کی ام برای پدر و مادرش دعا میکنه. اینجا خیلی نکته فنی ظریف وجود داره. ابا عبدالله داره برای پدر و مادری دعا میکنه که از دنیا رفتن. پدر مادر کی از دنیا رفتن؟ مادر زودتر از دنیا رفته، بعد پدر. پدر از دنیا رفته مثلا چند سالشه؟ بگید 40 سال. بعد در ادامه چی میفهمم؟ و اصل حلیفی ذریتی. اماما رو تو ذریم برام. من راضیم به رضای تو. ان عمل صالحا ترضاه رزن به رضاك تسلیما لامرك لا معبود سواك. امام واقعا اینجا میفرماد که اگر اینجا ابو عبدالله میفرمود اصل حلی ذریتی فیشو برمی‌داشت، یعنی ذریه‌ام رو اصلاح کن، صالح کن، تمام فرزندانش امام میشد. این طور مستجاب بود. این طور پیش خدا جایگاه داشت. اما حضرت فرمود برخی از ذریه‌ام فی ذریتی در بخششون. خدا روز خونه بردن باید. بریم رجوع بکنیم به قرآن، بریم رجوع کنیم به روایت اهل بیت. بریم عجب، این یک بخش از عرایضم. به یه سوره دیگه هم میخوام اشاره بکنم، اینم مهمه و عجیب. سوره صافات خیلی سوره عجیب قدیبه. اولا اونهای که مشکل شیاطین و اینجور چیزا دارن 11 آیه اولش عجیب اثرگذاره. شاید هم 2 رکعت نماز بخونم، غسلی بگیره و اشکی بریزه و توسلی بکنه. بعد 11 آیه اولش اثر عجیب اثرات عالی داره در دفع شیاطین. حالا با اینا کار نداره. میاد اینجا ماجرای حضرت نوح و ابراهیم رو میگه. حضرت نوح که داره مثال میزنه میگه نوح یه پسری داشت، بعد بالاخره این پسری چی شد؟ خوب در نمیومد. نوح هم خیلی دنبال بود این جون سالم به در ببره. یه جا دیگه خدا توبیخش میکنه، میگه نوح از جاهلان نباش. این آدم درستی نیست. نهو لیس من اهلک، درست نه ژنتیک توه، اما اهل نیست. بیخیالشو یه خود توبیخیه لن. ماجرای طوفان و کشتی رو شنیدید؟ آخرش ببینید چی میفهمم. میفهمم؟ او ما رو صدا کرد. فلنه عمل مجیبون. چقدر خوب ما اجابت میکنیم بنده همونو اگه وقتی به سمت ما بیان. و نجیناه و نجاتش دادیم. و اهله و اهلش اینو کسی که باید سواره کشتی شدن. من الکرب العظیم. از نظر خدا اون داستان طوفان کرب عظیم، از نظر خدا اینکه پسرت ولو نخاله تو آب جلو چشت غرق بشه این سختی بزرگ، کرب عظیم. استاندارد خدا چیه برای سختی بزرگ؟ اینه. یه کرب بزرگ، کرب عظیم. همین سوره 5 آیه بعد و ان من شیعته الى ابراهیم، و از شیعیان نوح ابراهیم بود، از پیروان. شیعه یعنی پیرو. شیعه تو عربی یعنی کسی که توی زمین شخم زده پشت سر جلویش راه بره برای اینکه زمین رو کمتر خراب کنه پاشو بذاره جا پای جلویی، به میگن شیعه. ببین ما چه ادعای گنده می کنیم، میگیم شیعه امیرالمومنین. خلیفه دوم میگه من دنبال سلمان میگشتم، رسیدم به ابوذر، بهش گفتم سلمان رو ندیدی؟ گفت با علی با هم دیگه رفتن. از مهارت‌های زندگی تو اون زمان یکی این بود که رد پاها رو نگاه کنی تا بتونی کسی رو پیدا کنی. مردم خبره میشدن. میگه من نگاه کردم دیدم یه جاپا بیشتر نیست. بعد از اون گفتم خب این ابوذر هم که صدیقه، این ابوذر رو به راستگویی مشهور بود در بین صحابه. تا میگم که دروغ میگی. ما بریم. میگه رفتم، من با سرعت بیشتر رفتم، دیدم تو نخلستونا دارن میرن، علی داره جلو میره، سلمان پشت سر اینجور زمین رو نگاه میکنه. خب سلمان پیرمرد بود، میگیدم اینجور پاشو میذاره دقیق جا پای امیرم. بعد رسیدم میشوندم این کارا چیه میکنی؟ گفت من نمیدونم علی از این همه زمین چرا این یه تیکر انتخاب میکنه برای پا گذاشتن، اما من پیروه میمونم. این جزء فرقای اهل بیت با بقیه پیامبران ها، که حتی سهوًا هم امکان نداره خطای ازشون سر بزنه. مثلا چی بود چی میگم؟ نام بحثای اصول اعتقادی ما، یعنی امکان نداره امیران پاشو بیا مورچه‌ای بذاره. اون ماجرایی هم که میگن پیامبر ناخواسته یه چوبی توی جنگ زده بود به این نفر، او گفت من به شرطی میبخشمت که بیام عوضشو در بیارم، پیامبر پیرهنشو داد بالا که بزنه بوسید. خب نه محل چیزه بحث جور نیستش. پنجتن آل عبا چارده مرسون قصه جدایی داره. و من شیعت هیل ابراهیم، شیعه جا پاشگذاش ابراهیم بود. از جا عرب او به قلب سلیم، چطور اینطور راست و درست به سمت اومد؟ اینا هم بگذاریم. میگه با باباش درگیر شد، اون کسی بزرگش کرده که عموش بود، یه این چیه میپرستی؟ همینطور رفت جلو اینجا دوش بود. فنظر نظره فی النجوم، به این ستاره های نگاه کرد. فقال انی سقیم، من مریضم. این کلی از اون مفسرا رو به زحمت انداخته این آیه. میگن آخه پیغمبر خدا که دروغ نمیگه. میگه حضرت ابراهیم اینجا بهانه آورد که نره با اینا بیرون از شهر. اینا که رفتن زد پدر همه بوتا رو در آورد. میگه اینجا که برای چین کارو کرده؟ حضرت ابراهیم که دروغ نمیگه. خیلی ها گیر کردن بحث مطرح. به روایت رجوع میکنی اصلا ماجرا این نیست. میگه به آسمان ها نگاه کرد، میگه ما ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش نشون دادیم. به آسمان ها نشون یک چیزی، خدا یک قصه، یک داستانی، یک عرصه رو بهش نشون داد، مریض شد. از معصوم پرسیدن چیه؟ گفتن به ابراهیم بخشی از حادثه عاشورا رو نشون داد، مریض شد افتاد. ما درک نداریم از روزها. میان طرف یک چیزی میگه آقا اینطور رفتن، اینجور بریدن، اینجور تیکه تیکه کردن، اینجور مردم اومن میفهمید در مورد کی داریم حرف میزنیم؟ میگه این ظرف رو شکستن. چه ظرفی؟ یه استکان دوزاری به در نخور، یه ظرف عتیقه میلیاردی. مرحوم میرزای شیرازی تو مشهد مهمان بود توی روزه ای. روزه خون اون بالا گفت زینب سلام الله علیها بر مجلس یزید وارد شد. اینه که گفتن داشت ادامه میخواست بده، ایشو صیحه زد، فریاد زد، گفت صبر کن. همه جمله میفهمی یعنی چی؟ مگه ناموس من تو رو بردن بشه یزید؟ داره میگه زینب رو بردن. میفهمی چی داری میگی؟ همین کافیه تا آخر عمرمون گریه کنی. برای کسی که بفهمه همین بگن امام حسین از مکه رو افتاد کافیه. بعد عزادار امام حسین، حالا میرسی به اول عرضم، عزادار امام حسین چه برداشتی داره از این اقیانوس؟ قاشق بردی برای آب برداشتن؟ لیوان بردی؟ گوش کن چی میشه. میگه اومد زد این بطار رو نابود کرد و بعد این آخر آیه 99 اش میشه. رب آیه 100 اش رب حبلی من الصالحین. او خدایا من الصالحین. اونجا یادتونه امام حسین گفت تو ذریه‌ام صالح قرار بده. اینجا گفت از تو ذریه‌ام آدم صالح به عنوان فرزند من قرار بده. آدم عادی نه. فبشرناه به غلام حلیم. گفت ما بهش بشارت دادیم بلا فاصله، فبشرناه که یه جوون بهت بدیم ما صبور. فلما بلغ معه السعی، حالا چی شد؟ ابراهیم به دنیا آمد، 6 ماهه بود، گفتن ببرش تو این وادی بی آب و علف. چشم، بچه رو بشتاد با مادرش بدشون کن برگرد. چشم، خیلی امتحانوی سختی ها. بابا اینجا به امونه کی ولش کنم من اینا رو؟ اینجا ولشون برگرد. ابراهیم علیه السلام برگشت. اسماعیل 13 سالش رو گفتم برو بهش سر بزن. حالا این در آتش تک فرزندش داره میسوزه. در آتش تک فرزندش داره میسوزه، رفت سراغش. تا رسید اونجا وحی شد بهش در خواب. اینجا داره اون وحی میگه فلما بلغ معه السعی، هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش و حد رشد خلاص ارامتز نمیشه مترجم رسید، قال یا بنیه، ای پسرکم، ای بنیه یعنی پسر عزیزم، پاره جیگرم، اینی ارا، من میبینم فی المنام تو خواب، اینی ازبحو کن، من دارم تو سر میبرم. نمیدونم آخه این چه خوابی من دارم میبینم، من نمیدونم برای پیغمبر خوب نیست، ما داریم برای خودمونیش میکنیم. فنزور مازاتر را سپر به خود اسماعیل، گو ببین چی میگی تو، فنزور ببین نظرت چیه. قال یا ابت، پدر عزیزم، افعل ما تون، من که میدونم خواب تو خواب پیغمبر که خواب من آدم عادی نیستش که وحیه، به آنچه امر شده به تو انجام بده. ستجدنی، بر زودی انشاءالله منو میابی، تو میبینی انشاءالله من از صابرین. گفت یه فرزند حلیمی بهش دادیم، گفت انشاءالله منم صبور باشم. اول انشاءالله گفت، بعد گفت من از صابرین. به آدم های درست حسابی چجور حرف میزنن با خدا؟ حتی نگفت انشاء ستجدنی من از صابرین انشاءالله، نه انشاءالله من از صابرین، یعنی اول یه خدا بود. فلما اسلم، وقتی هر جفتشون تسلیم شدن، ابراهیم برای سر بریدن، اسماعیل برای سر بریده شدن. و تلهو للجمیع، قرآن کتاب مختصره، خیلی چیزا رو توضیح نمیده. اسم صحابه پیغمبر رو نگاه کن، این همه صحابه فقط اسم زید آورد، اگر نه بود. اما اینجا هیچ چقدر سری گازشو گرفت، از همون زمانی که تو نمرود شهر رو ریخت به هم، تو 5 آیه رسید به آخر عمر ابراهیم. اما اینجا رو ببین چیه، فلما اسلم و تله للجبین، تأکید بر اینی که او را به پیشانی به خود خواهد، تأکید. خب میگفتیم درازش کرد سر ببرد، چرا تأکید میکنی که به پیشانی به زمین خواهدش؟ و نادینا من یا ابراهیم قد صدقت رؤیا، آقا جون یا ابراهیم خوابتو تصدیق کردی، تعبیر کردی خوابتو. انا کذالک نزل محسنین، ما جواب کسایی که احسان میکنن محسن هستن میدیم. همین پسر رو برده، سرم نبریده، به پیشانی گذاشت به خاک، جواب گوش کن. اونجا گفت یه پسرش جلوش پسر بی خودی هم بود، غرق شد این داستان طوفان، فرمود کربه بگید. از این اینجا چی میفهمن؟ ان هاذا له البلاء المبین. گفت عجب بلاء مبین و آشکاری بود. سوال، اگر اون پسری که تقدیم بکنی در راه خدا یه کسی مثل پسر نوح نباشه، علی اکبری باشه که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله باشه، اگر در میان آبها به جاش بسپاری در سیل جمعیت 30,000 نفره وحوش و کفدارهای کثیفی که وقتی رسیدن بالا سر علی اکبر راضی نمیشدن بکشتن، اربن اربا معادل فارسیش میشه قیمه قیمه، خدای اونو گفت کرب عظیم، یه پسر بی خودی رو اگه علی اکبر به میدون بفرست، اگه بچه 6 ماه رو دست بگیری چی باید بگی؟ باشه باشه، سوال دومم، خدایا اگه بچه رو ببری قربانی هم نکنی، فقط همین تا مرز قربانی شدن بره چاقو رو به پشت و گلوش بکشن، میگه ابراهیم علیه السلام خواست چاقو رو از جبریل دستش میچرخون به پشت نمیبرید، هی میکشید به سنگ، میگه تیز نیست. مینه هاجر چجوری از دنیا میره دیگه؟ وقتی میرسه قرمزی گلوی اسماعیل رو میبینه، همین یه مرضی از این هم دیدن همین صحنه که چرا پوست گلوی بچه‌ام قرمزه، یه دردی گرفت از همین از دنیا رفت. سوال اینه اگه بچه 6 ماهه رو دستت بگیری ببری، اگه علی اکبر تقدیم کنی چه؟ برای همین خیلی زیبا ابا عبدالله وقتی اون سرزمین رسید اسم اینجا چیه؟ گفتن نینوا. از اطرام یه اسم دیگه داره بفتن. تا رسید به چی؟ کربلا. حضرت قرآنی حفظ رمود اعوذ بالله من الکرب نو والبلاء ابراهیم، کرب عظیم بلاء مبین، چسبید به هم. بعد از این امتحان حضرت ابراهیم امام میشه، میدون دیگه. و از ابتلا ابراهیم را به او به کلمات فاتمه الله قال انی جاعل للناس اماما. گفتیم تازه امام شد. ما از برادران اهل سنت رو میپرسیم، ابراهیم که پیغمبر بود، رسول بود، نبی بود، رسول شد، اولوالعزم شد، خلیل الله شد، لطفاً بفرمایید این چه مقامیه که میگه تازه رسیدی بهش و از تمام این مقامات بالاتره؟ 124 بقره، بفرمایید این چه؟ هیچ کس هنوز جواب درست حسابی به نداره. امامت رو شاید تو کلاش در نیورده، تو قرآنه میگه ابراهیم به امامت رسید. برای همین امتحان سرگوریدن. خب برای امتحان امام حسین شما جا خدا چی باید بهش بدیم؟ چی بهش بدیم؟ هدایت بشریت تا آخر الزمان دست ابا عبدالله. حرارتون فی قلوب رو به او داده، در باره او داده. 1400 سال تموم شده، مردم هنوز دارن عشق میریزن. بابا کی میتونه بعد 1400 سال 40 میلیون آدم رو جمع کنه؟ طرف تو خونه خودش ناظر نیست به سر کوچه نون بگیره، 150 کیلومتر 80 کیلومتر 100 کیلومتر میره راه میره، این چه کششیه؟ اربعین ابا عبدالله بازگشت بشریت به فطرته. اربعین ابا عبدالله کشتی نجات نوح. در بین تمام بندگانش یکی دست برد بر بالا، همون خدایا من حمل میکنم اینو. و در ادامه شاهکار رو شما ببینید، هر آنچه اجدادش گردن گرفته بودن نظر کرده بودن اما انجام نداده بودن همه رو انجام داد. شما میدونید دیگه، شما پولتون به ارث میرسه، تعهداتتون هم به ارث میرسه، نماز نخونی که باید بخونه، پسرت باید بخونه. یه بچه 6 ماه داشت ابراهیم و ترکنا علیه فی الاخرین، گردنش موند تو آخرین یه نفر از گردن میگیره اینا را جا باباش انجام میده. بچه 6 ماه داشت تشنگی جون میداد حضرت اسماعیل. اگر اسماعیل از دنیا میرفت که اهل بیت در نسل کی میبودن؟ فلزا باید زنده بود. این داغ حضرت ابراهیم ندید، موم گردنش. این ابا عبدالله به دست گرفت گفت یه 6 ماه من میدم. اینی سقیم، من مریضم. فرمود اونم پسر دیگه هم سجاد، اونم گردن میگیرم. السلام علیک یا وارثم آدم صفوت الله. و این چی؟ تو وارث آدم برگزیده خدایی. هر آن چند بیا الهی به گردن گرفتن در اجدادش، همه رو به گردن گرفت انجام داد تو عاشورا. عجیبه پسر رو باری برد، تو خواب میدید سر میباره اما سر باریده نشد. گفت اونم گردن میگرد، خودم و بچه هم، خودم و بچه هم، اینم گردن گرد. تمام کرد، تمام کرد تا کتاب، بس محرومون کرد تا آخر زمان. کشتی نجات فقط اوست. اربعین تکامل این مسیر، این راه الالله، این به سمت خدا رفتنه. تا حالا اینجوری برات از قرآن روزه خونده بودن؟ خدا روزه خونه با بود. حضرت محرم نشد، آمد کربلا. جسم حج، جسم اسلام مون تو مکه، روح اسلام و حقیقت اسلام رو برداشت به خودش آورد این طرف. گفت یه حجی هم من اینجا برپا میکنم. اونجا تیه صفا و مروه داری، اینجا هم یه خواهری اینقدر بین خیمگاه و اون تل زینبی رفت برگشت. هاجر دیگه، هاجرشه. هاجر میدونین تیه صفا و مروه که ما میریم حج انجام میدیم، ادای حضرت هاجر در میاریم. اسماعیل تشنه شده بود، داشت جان میداد بچه کوچیک، گذاشتی سری بوته خاری از دور سراب میدید، دوید رفت اون طرف، میدید آب نیست، دوباره میدید اون طرف، فهم کرد آبه اونجایی که قبلا بودا، دوباره باز میدوید. بابا خدا اینجا بودی دیدی آبی نیست، مادره، مادر بچه 6 ماهش آب میخواد، مگه میتونه هر کاری بذار دستش بر بده انجام بده؟ هی دوید. کسایی که حج رفتن میدونن بخشیشو این تو میری باید هروله کنی، بالا پایین بپری. میگن این تیکه هایی که به اسماعیل نزدیک میشد بالا پایین میپرید به خاطر اینکه بچه‌م تشنه است آب نداره. اینا ندیدی تو کربلا؟ گردن نگرفت انجام نداد؟ یه چیز عجیب، نمیدونم میدونید یا نه، برید با گوگل ارث فاصله صفا و مروه رو اندازه بگیرید، بعد فاصله حرم ابو عبدالله و حضرت عباس هم اندازه بگیرید، به متر دقیقه 354 متر دور مثلا. من خودم رفتم انجام میدم دقیقا، یعنی بلن انجام میدم برای بین الحرمین درست کرد. اون طرف و فدیناه و بزر پن عظیم، خدای گوسفند فرستاد گفت خوابتو تعبیر کن. میدونی چونش خواب میبینید مثلا، یه خواب میبینید مثلا پات شکسته، از خواب بیدار میشه پاتو صدقه بده، خواب پاتو محکم بکن به یه جایی، حالا محکم که درد نیست بشه بکن به یه، بگو این تعبیرش بود، تعبیرش کن خودت، متوجهی؟ خوابا میدونی که هر جو تعبیر کنی همون میشه، برای هم میگن خوابتون رو واسه آدم دیوونه و حسود و اینا تعریف نکنید. یارو خله یه جو تعریف میکنه سرت میاد. طرف یه زنی بود پیش پیغمبر میرفت، یا رسول الله شب خوابیدم سقف خونم خراب شد. پیغمبر فرمود خیلی خوبه، خیر ان شاء الله فلان. فرداش دوباره خوابید، دوباره رفت پیغمبر گفتم خیره اینا هم با دوباره خوابیدم، با دوباره خیره. سه شب دوباره یه روز بین راه اومد یک از صحابه رو دید. و چی میگه میشه پیغمبر؟ بار خوابی سه بار تکرار میشه میمیریم میرم میگه خیره. گفت چی هست؟ گفت صفحه خونه خان. گفت شوهرت میمیره تعبیرش اینه، فردا شوهرش مرد. و پیچید بین مردم آقا این تعبیرش درست هم تعبیر پیغمبر درست نبود، چی بدم؟ خب نباید میشه این میگفتی، منم میدونستم چی بچه، من تعبیر به خیر میکردم دفع میشد. همیشه خلوچه خوابتون رو تعریف نکنم. دوم اینکه روح شما بعضی وقتا رویاها صادقانه است، روح شما خبر از آینده میگیره. تعریف که میکنید شیاطین میشنون، تدبیر میکنن براتون. بلا سر کردن. به خواب یه چیز برای پیش اومده؟ کاریش نداشته باش زیاد. حضرت حق تعالی به حضرت ابراهیم میفرماد بیا خوابتو تعبیر کن. بیا گوسفند رو سر رو برد. متوجه شدی؟ رویا تصدیق شد، باشه برو تمومش کن. اگر در حج گوسفند قربانی میکردن این طرف، برای همین تأکید دارم تله للجبین، گفت به پیشانی به خاک خوابوندش سر برد. نمیدونیم چی داریم خدا شد. پیغمبر الهی امامت گرفته با روزه امام حسین. ما این روزه اینطور برای ما عرضه شده قدیم. امروز دنیا داره میبلعه مردم. فرهنگ لیبرال برآمده از غرب، از اومانیسم غربی هیچی نذاشته. هر روز آدم کشی، هر روز کثافت، بدترین خبرها رو هر روز دارید میشنوید توی شبکه‌های اجتماعی. راه برون رفت، راه در امان موندن. یه روایتی داریم از امام جواد علیه السلام، میفرمود ففر الا الحسین. طرف رسید خدمت امام جواد گفت آقا گناه ها داره بیچاره هم میکنه، چیکار کنم؟ حضرت فرمود ففر الا الحسین، فرار کن سمت حسین. خودش امام ها خیلی عجیبه، ففر الا الحسین. این پیام برای کل ماها داره، فرار کنید سمت امام حسین. آقا امنیت ما رو تو 8 سال جنگ چی حفظ کرد؟ امام حسین، فرهنگ امام حسین. بعدش جلو داعش چی نگه همون داشت؟ بازم امام حسین. گفتن مدافعان حرم. کدوم حرم؟ حرم امام حسین و حرم حضرت زینب تو سوریه و حرم دخترش بقیه سلام الله تو سوریه. امنیت هم دست اوناست. 40 مبارزه و جنگیدن و ایستادن در مقابل تمدن غربه. آورده تمدن غرب برای من شما چیه؟ تکنولوژی، سرعت، رفاه. میشه توست؟ ها؟ شما دیدی تو راهپیمای 40 تقابل تمدنی دارید؟ کنار تو ماشینا ویج ویج دارن رد میشن، عمدن پیاده میشن. داری به چالش میگشی کل داشته تمدن غربو. صحبت اینه که توی هتلا آقا فلانجا میرید برید فلان هتل، چی هست؟ یه بخشی داره ماساژ پا. خب چی هست این ماساژ پاش؟ چجوریه؟ پاتو میندازی تو آب، ماهی داره، ماهی ها اینجوری میان نوک میزنن به کف پات. عجب. اینجا افتخار میکنی به تعداد تاول های کف پات. تمدن غرب اول و آخرش پوله، پول پول پول. فقط اومده تولید ثروت، پول ثروت همین، جز اینه. میگه تولید کنید، مصرف کنید، مصرف کنید. تبلیغات میکنه، صبح تا شب داره تبلیغ میکنه، بخرید، بیشتر بخرید، تنوع میاره جلو چشتون. هلوشو بدم، لیموشو بدم، کدومش رو میخوای؟ همش رو بده، همش هم میخواد. میگه بخرید، ببرید. این داشته تمدن غرب پول، تولید ثروت. دنیا برای پول داراست. پول داریم، قوانین رو برای پول دارا تصویب میکنیم. پول داریم، میتونیم بریم تو تهر. پول داریم، سربازی تو بخر. پول داریم، آدم بکش، وثیقه بذار، بیا بیرون. پول داری، از بالا دار بیا پایین. پول داری، مثل عربستان سلاح بخر، بریز رو سر یمنی ها. پول داری میخری. قوانی داری برای پول دارست. اصلا پلیس هم بیشتر بدن پول دارو میخوره. دوز بزنه به خونه ما، بدبخت یه 20 تومن پولم میذاره، به خدا بداد برسید. چه وضعی خونه زندگی؟ بیشتر بعد از خونه زندگی اونا محافظت بکنه. دیواره 12 متری مال اوناست. گفتیم پلیس هفته نازار هم تبریک بگیم. اینا گفتم بذاری چیز منصفانه بگیم. من نه پدرم ناجایی، من با ما ارتشی بوده، نه تو کس و کارم ناجایی ندارم، خب؟ اما حق بمیگم انصافا اینا کارشون سخت، خودشون خیلی سخت. اولا تنها نیروی نظامی درگیر با مردم هم. من بابا میگم تو ارتشی، ارتشا محبوب ترن، قبول دارم، اما نشستی تو پادگان کسی بود کاری نداره. تو هم مثل نیروی انتظامی صبح تا شب کلانتری، مادر پلیس، راهور، چی هر روز صبح تا شب درگیر با پلیس هم، مردم کاری ندارن دیگه. بابا نزدیک 8000 خورده ای مرز و اینا دارن حفظ میکنن، 14000 تا شهید دادن که 4000 تاش فقط در راه مبارزه با نهاد مخدر. کل کشته های آمریکا تو عراق 4000 تا. میدونید چند تا زن بیوه شدن؟ میدونید چند تا بچه یتیم شدن؟ تقی به توقع میخوریم بندگون خدا رو میدوزن جلو و مظلومانه هم باید بایستن. اون حادثه که در خیابان گلستان تهران اتفاق افتاد، 3 روز دیدید با ماشین گرفتن رو اینا، اسلحه استفاده نکردن. چه نظام زیر سوال نره که نگم میدونید یک دونه دماغ اونا خون میومد این چیکار میکردن؟ مظلومانه وایستادم. بله خطا هم دارم، طبیعی همه جاست. بعد با چه امکاناتی با چه حقوق و مزایایی آقایون سیاسی گن بالا آوردن، طرف تو خصوصی سازی گن زده، کارخونه داره پول حقوقو نمیده، کارگری ریخته، استاندار امضا میکنه برید برخورد کنید، گوش نده چیکار کنه؟ این باید جلو مردم قرار بگیره. اونا گن زدن تو هفت‌تپه، اونا گن زدن تو هپکو، هپکو رو با 10 میلیون واگذار کردن، 300 350 میلیارد تومان فقط محصول تو انبارش بود. میدونی که یه سری از این کارگرا خود رئیس کارخونه ها میشورن الان دیگه خبر دارید نه؟ یعنی برید راهن ریل قطار رو ببندید که من اینجا بتونم وام بگیرم، وام رو چیکار کنم باهاش؟ وام رو برم باهاش دلار رو بخرم، نه که حقوق توی بدبختو بدم. بعد کی باید بره جلوی اینا وایسته؟ پلیس. این بی‌انصافیه. شما برخورد پلیس غرب رو دیدید؟ با طرف میگه پیاده شو، دیر پیاده بشه 9 تا گوله تو سینه‌اش خالی می‌کنه، میگه دست روز رو فرمون، دستشو نذارم که من برداشتم، نمی‌خواد من شلیک کنه، میزنه. فیلماشو دیدید؟ کلیپاشو دیدید؟ اینجا یارو وایستاده به تحت و بالای پلیس داره فوش میده، مظلومانه وایستاده داره نگاه میکنه، مأمور و معذور بهش گفتن چیکار کنه؟ ما میگیم بدونید میتونه مثلونو برخورد کنه، اما دمه دیگم که مثلونو برخورد نمی کنه، چون پلیس مسلمون. این مهمه، مدام باید حق رو بگیم. پرانتز بسته. دنیای غرب اومده تولید تضاد طبقاتی کنه. مولتی میلیاردرهای شکل بگیرن، کاخهای ساخته بشه کنارش دیگه مردم بدبخت باشن. و تو باید طبق استانداردهایی که اون پولدار تعیین میکنه کار کنی، اون کارخونه داره تعیین میکنه کار کنی. تخصصهایی باید از مدارس بیاد بیرون که به درد اون تولید کننده بخوره، وگرنه نمیخوره. کدوم رشته دانشگاهی رو ما رو ملزم کرد که یک بار این کتابو تا آخر بخونه؟ هیچ رشته دانشگاهی، حتی علوم قرآن و حدیث. علوم قرآن و حدیث هم بهت نمیگه یه بار قرآن کامل بخون، اما بهت میگن این کتاب رو میخونی، کتاب جانسون میخونی، برای بچه های مهندسی از هر جاش ممکنه سوال بیاد، این کتاب 400-500 صفحه رو میخونی، ازش امتحان ازت میگیرم. باید تخصص داشته باشی که چی؟ مدرک بگیری، که با اون مدرک شغل داشته باشی، که با اون شغل پول در بیاری، زندگی تو من تعیین میکنم. همه تو شکل هم برید تو مدرسه این هم بشینید، این روبوت ها کسی کار نداره، اینا خورده چون ما فرق داریم تو سرمایه گرمایی، یکی صفرایی، یکی بلغمیه، یکی شلغمیه. نه همه تون بعد این هم این روبوت، این کارخونه داره برخورد میکنه، نظام سرمایه داریم. بعد پولدارا آروم آروم صاحب میشن، رسانه پیدا میکنن، چون پول دارن خوب بیشتر تبلیغات میکنن، چون به واسطه پولشون رسانه دار میشن، رقباشون رو تخریب میکنن، آروم آروم قدرت هم به دست میارن. خب کی بیشتر شناسنامه میخره، کی بیشتر شام میده، کی بیشتر ها مثلا چه چیزی میگم، چرا ترامپ رای ورده تو آمریکا؟ چون پول داره. چرا مودی توی هند رای ورده؟ چون پول داره. وقتی غنایم افتاد به دست پیامبر در جنگ، آیه آمد ببخششون به فقرا. چرا؟ تا مبادا دولت به دست اغنیاء شما بیفتد. آیه قرآن یه قدرت رو نزد دست مایداراتون بیفته. اینا همه چی رو به نفع خودشون تغییر میدن. میدونه سر ابا عبدالله رو چی بود بلانه؟ که امت پیغمبر این کارو کردن. من بگم قوانینی که 25 30 سال 40 سال پیشش یه سری از آقایون تصویب کرده بودن، اون قوانین یه سری ها رو مولتی میلیاردر کرد. مثلا کیو؟ زبیر. چقدر مایدار؟ فقط پول نقد تو خونش 59 میلیون درهم بوده. عرب اصلا عدد میلیون نداشته، گیج میشده، میگفته الف الف، هزار هزار، 6 تا 0. میگه 59 الف الف، فهمیدی؟ اینجوری 59 میلیون درهم. خب هر 10 درهم یه دیناره. 59 میلیون میشه 5 میلیون 900 هزار تا چی؟ دینار. هر یه دینار 4.2 گرم طلا. 0.2 از این ور میبخشیم 5900 رو میکنیم 6. 6 تا 24 میلیون گرم طلا. سلطان سکه شنیدی؟ سلطان اون موقع بود. کی بود؟ پسر عمه امیرالمومنین از زهرا. کی بود؟ مازال زبیر کان رجلا من اهل البیت. مازال زبیر یعنی مازال یعنی دوامو نشون میده، یعنی که زبیر از ما اهل بیت بود. حتی نشأ ابن مشوم تا این پسر شومش عبدالله. عبدالله مگه چجوری بزرگ شده بود؟ یه نون خاصی بزرگ شده بود، از همون نونایی که پسر سعد ابن ابی وقاص داد به بچه‌ش عمر ابن سعد. ابو عبدالله یه جوابی میسته جلو اینا، میفهمد چرا؟ جواب میدین چیه؟ خفنا طرح العطا، ترسیدیم حقوقامون قچ، یارانه‌هامون قچ. این که زبیر میشه اینجا کنارش یکی بدبخت شده. این که حالا بدبخت شده هشتش گیره نوعشه، گشنه است، گشنه. این گشنه یا باید دزدی کنه نون حرام، یا باید برای این کار حرام انجام بده. این چی شد؟ منابع محدوده. وقتی شما این خطره، این طرف یه نفر میره تو خصوصی سازی داره کارخونه میگه، اون طرف کارگر برای 1.200 خودش آتیش میزنه، 1.200 خودش آتیش میزنه، نمیتونه تحمل کنه. بعد اون آدم هر کار، کسی که خودش آتیش میزنه هر کاری بگی میکنه. مثل دیگه رئیس کارخونه مثلا گفته برید ویلا آهن رو ببندید تو من بتونم این بر پول بگیرم. مثلا شدی؟ ببین ابن زیاد گفت برید کربلا، گفتن چی میدی؟ با من پولی بهتون نمیدم، برید شاید چیزی گیرتون من. گشنه ها ریختن ریختن ها گفتن هیچی نداریم، خیلی گشنه بودن. گفت ببین بنزین باک ماشینتو میدم، یه منجو میدم توبره اسبت، برو از کوفه تا کربلا، هر چی گیر آوردی دیگه خود داری. اینا برای همین چشای گشنه و حریص اینطور نگاه میکردن، منتظر بودن، منتظر بودن فقط یکی بخوره زمین. بخوره کربلا داره امروزی تر میشه نه؟ رسیدن ریختن تو گودال ده بود، هم دیگر میکشتن هم پرت میکردن هم دیگر. طرف دید اگه فرصت بزن لا اله الا الله انگشتر رو در بیاره، ممکنه یه نفر دیر میشه ازش بقابه. فرصت نکرد، فرصت نداد، انگشت و انگشتر با هم شد. یکیشون رسید کنار یکی از این دختر بچه ها، گریه میکرد گوشواره رو کرد. گفت چرا گریه میکنی حالا داری گوشواره رو میکنی تو؟ آخه شما ناموس پیغمبری،
گفت بچه رو داره میکنه گوشواره رو.
گفت گوشتمه من نکنم، یکی دیگه میکنه. من نخورم یکی دیگه میخوره، من نبرم یکی دیگه میبره. آشناس جمله رو آشون.
کربلا نتیجه سیستم فاسدی است که آقایانی سالها قبل از طریق قانونگذاری های اشتباه ساختند. برای همین وقتی تیر مبارک خورد به قلب نازنین امام حسین، فرمود این تیر تو سقیفه شلیک شد. نارو اونجا پرتش کردن، 50 سال طول کشید برسه به من. قوانی میگذاشتن که برخی از صحابه پیغمبر مولتی میلیاردر شده بودن و این مولتی میلیاردرها آرام آرام جهت دادن. برای این مولتی میلیاردرها علی اوف است. چرا؟ چون میگوید حقوق نجومی نداریم، همه با هم برابرند. تو فیش حقوقشون این بود، عربی یا غیر عرب، عرب بودی بیشتر میگرفت. چند سال از مسلمان شده ای؟ تعداد سالها بیشتر میشد، حقوق میگرفتی. در فتوحات شرکت کرده یا نه؟ این درصد از فتوحات مال تو. برای همین انقدر میل داشتن به کشور گشایی. و برو ایرانو بگیر 10% مال خودت. طرف دغدغه نداره چرا مسلمان میشه، نه رفتن ارمنستانو گرفتن، به درک میخواد مسلمان بشید یا نشید. فقط جزیه بدید، پول بدید، پول. بریم اون شهر رو بگیریم، حاکم اونجا بشیم، پولاشو نگه داریم. برای همین عمر سعد یه طرف، یه طرف ابو عبدالله، یه طرف ملک ری، یه طرف قرار بذارش استاندار ری. حقو بگم برش ما ندیدیم. تاریخ نقل میکنه میگه از زینب اون دقیقه 90 به عمر سعد متوسل شد. زینب گفت یا عمر اتنظر و یقتل ابا عبدالله؟ تو داری همینجا خیره خیره نگاه میکنه حسین داره سر میبرن. روی نقصشو برگرم و شروع کرد گریه کردن. دوست نداشت ما حسین سر برن. چه کنیم ملک ری شیرین تنه، چه کنیم فلان پست، فلان وزارتخونه، فلان کرسی مجلس، فلان سفارتخونه میارزه. چشاتو ببن، چشم این امضا کن، چشم اون امضا نکن، رو چشم امر بفرمایید. مال حریم گشنه شده بود، یا دزدی میکرد یا واسه این حروم خوره کار میکرد. حروم خور شدن. عبدالله وایستاد جلوش، نمون ملعت بطونه کن من مال الحرام، شکماتونم مال حرام وایست پر شده که امام زمانتون جلوتون وایستاده، هیچ حالتون نیست. بچه پیغمبر میخواید سر ببرید. علی اکبر به میدان فرستاد، یه دی از اون پیرمردای خرفتشون که پیغمبر دیده بودن، صحابی محسوب میشدن، شمشیر انداختن، گفتن ما با محمد نمی جنگیم، محمد بازگشته است. وقتی رجسون انا علی ابن حسین ابن علی، من علی پسر رو بزن، گفتن آه پسر علیه بزن، نوه علیه بزن، علی ها رو ویژه زدن میگه. ابو عبدالله امیرالمومنین وایستاد به حکومت رسید، فرمود اگر به تاریخ اسلام آوردن است، از همه تون زودتر مسلمان شدم. کسی هست اینجا زودتر از علی مسلمان شده باشه؟ دهنام است. اگر به نزدیکی و نسبت با پیغمبر است، من پدر نبه های پیغمبرم، پسر عموی اوی هم دهنام است. اگر به جنگیدن است، کدومتون از علی بیشتر جنگیدی؟ منتها نده برای فتوحات. بعد از سقیفه امیرالمومنین شمشیر غلاف کرد، بعد از پیغمبر جز اینه شمشیر رو کشید جلو دزدا، شمشیر رو کشید جلو از قضا مسلمونا. میدونی امیرالمومنین فقط با مسلمونا جنگید، اونا با رومیا جنگیدن، با ایرانیا جنگیدن، با نامسلمون جنگیدن، با مصریا جنگیدن، امیرالمومنین فقط با مسلمون جنگید 5 سال حکومتش. فرمود پس خبری نیست دیگه ها، من علی با این غلامسی ها برابر قرار حقوق بگیرم، تمام شد. به نام زنتون زده باشید پس میگیرم، کابین زنت کرده باشی، همین که بعضی ها میخوان بپیچونن به نام یکی دیگه میزنن، خودش میره زندان به نام زنش میزنه، پوله رو بالا میکشن. با به نام زنت زده باشی پس میگیرم. چی میگی؟ گفتن این علی خطرناکه، باید باش جنگی. ابا عبدالله اومده اون سیستم رو بشه. روزه ابا عبدالله میگه پول داری واسه خودت پول داری، فقیری واسه خودت فقیری، بیا بریم اربعین، از نماینده مجلس گرفته تا وزیر و وکیل و تا رفتگر و کارگر و دانشجو و همه همینطور کنار هم مثل مداد رنگی تو جعبه مداد رنگی کنار هم تو موکب رو انگار لباس احرام بر تن مردم کردی که از روی لباساشون هم نفهمی که پول دارتره که نیست. حج فلسفهش اینه دیگه، میگه لباسا رو برده اینجا همه تون برابری، میخواد اشرافیت رو بزنه. اینجا اینجوری نیست با پولت بری تو رستوران منوی بالاتر چیزی بخری، وایسا تو صف مثل بقیه. اینجا یه شأنیت بیشتر وجود نداره. حسینی بودم ببینید، هنوز که هنوز سیستم به دستگاه ابا عبدالله داره آدم نجات میده. فلسفه دنیا میگه لایک جمع کن تو چشم بیا، فلسفه هیئت ابا عبدالله که دیده نشد ریا نکن، یواشکی ببرش. دنیا میگه تجارت بیزینس لحب و لحب، اینجا میگه عجیب هم خرج کن. این عراقی هایی که میان میزبان ما میشن بعضیشون به خدا گشتن هیچی نداره، یک سال پول میزنن کنار به سختی که بتونن آبرومندانه پذیرایی کنن. آبرومندانه بتونن پذیرایی کنن. من مستندی دیدم 12 بخش بود، من مخالف پخشش بودم، یک بخشش رو تعریف کردم توی که از سخنانی ها شهر درست کرد و این شبکه های ماهواره دست گرفتن و فلان. زنی اونجا بود، یک موردش که میشه گفت زنی بود که کل سال گدایی میکرد، گدا بود که رفت رو میشست پول جمع میکرد 40 بکنه پذیرایی. اینجا اصلا به سوادت نیست، به این چیزا، به این داستانی که ساختید نیست، به این شأنیت‌های توهمی که به وجود آوردید تو دنیاتون نیست. اینجا اصلا یه کفشتو در بیار راه برو. در ثواب پیاده روی برای امام حسین گفتن اگه یه وقت داشتی راه می‌رفتی اون یه کفش در پاد در اومد، دمپای نعلین در پاد در اومد، یه قدمو بدون کفش برداشته اونو جدا حساب، اون رو جدا حساب کن. انقدر روایت داریم که خودش یه سرفصله تو روایت ما. ثواب پیاده روی برای امام حسین، زیارت امام حسین. میگه با مرکب داری میری، میای از اسب پایین 20 قدم پیاده داری میری، اون 20 قدم مهم. این رو جدا حساب کن. اصلا از امام حسین چی فهمیده؟ فقط بهم گریه کنی؟ امام حسین اومده ما رو تو آخر الزمان ایزوله نگه داره سالم رو، و الا ما رو هم جامعه ما رو هم میبره. خیلی از این قوانینی که گفتم تو جامعه خود ما هم تصمیم شده. شما وقتی یک مسئولی زنش رو رفته زده کشته، من قضاوت نمی کنم، آدم عصبی میشه، برای هر کدوم ما ممکنه پیش بیاد. خدا شد همیشه هم وقتی میشه فیلم من دیدم زنش تو دوست با چاقو کشته، با ایستاده پلیس بود. حالا این چاقو دم دستش بود، با چاقو کشته و اصلا بود و اصلا کشته. قضاوت نکنید. اما کاری ندارم، به اینو میگم. اما سوالم اینه، اگه او پول نداشت، میتونستن راحت بیاد بیرون؟ امام حسین و هیئت امام حسین اومده که ما قوانینمون درست شه.
بله اصلا اینه.
اصلا امام حسین اینه. سیستمی اون بالا تولید فساد کنه، دستگاهی تولید فساد کنه، ما این پایین ابالا سیم بدون با قاشق آب جمع کنه. دیوونه ای مگه؟ برای ابالا اونو درست کن. برای من مخالفم با قوانینی که پولدار میتونه اونو دور بزنه، قویا مخالفم. اینو باید نمونده سامونم بفهمم، چون اینا هم قانونا رو میذارن. یه چیز بهتون بگم، امسال 40 نفر اول کنکور یک نفرشو مدرساتی درس نخونده، یه تا یک نفرشو مدرسات غیر انتفاعی ترمی 10-12 میلیون تومان بهترین معلم ها رو میاریم برات کلاس تست کار کنن. پسر مصاحبه کرده 70% سوالات براش برام آشنا بود، آمادگی داشتم اصلا. بعد اون بدبخت بیچاره نخبه سا ته دهاته، نه مدرسه غیر انتفاعی از نزدیکه و نگه باشه پولی داره 20 میلیون بده بره. آموزش باید همگانی و رایگان باشه، بهداشت باید همگانی و رایگان باشه. وقتی بیمارستان خصوصی درست کردید، پزشکان له له میزنن برن اونجا، این طرف 6 ماه تو نوبت اونجا 2 روزه عمل صورت میگیره، این بدبخت نداره بره اونجا، دکتر خوبا میرن اونجا و خود همون پزشکا سهامدار بیمارستانان. تو پزشکو تبدیل کردی به یه بیزینسمن، بعد ناراحتی میگی چرا کارتخان استفاده نمیکنه، ناراحتی میگی چرا مالیات نمیده، مالیاتو دور میزنه، برای اینکه تو از او آدمی نساختی که انسان نجات بده، او یه بیزینسمن شده. اون آدما رو موش گربه موش رو شیل رو نمرغ میدید، کاری کردی آدم روی تخت و یه بسته اسکناس ببینه. میگه چرا پزشکامون بعضیشون زیر میزی میگیرن؟ قانونگذاری تو این کارو کرد. بدونید قانونهای غلطی که گذاشتن کربلا ساخت. قانون غلط بذار 20 سال بعد نتیجهش سر بریدن و ذبح تمام مقدسات به خاطر پول. آن سخنران و مدعایی که برای پاکت سخنرانی میکند، آن هم غرق شده در قواعد لیبرال دموکراسی غربیه. مخاطب براش مهمه؟
کجا پاکت بیشتر؟
او یارو رفت یه روزه بخونه، شب دهم شد هنوز پاکت رو نیدونم. نکنه ما بیاییم پایین اینا دیگه بگم خوش اومدی. اینکه دعوتی شیستش حسین آقا بود، اون خرش نه پول میگذره دیگه، هیچی گفتم به ما نمیدن، فوقش هم سال دیگه ما رو دعوت نمیکنن. ای بابا چو بالا همون منبر گفت یا حسین قربان روح پاکت، بعد چرخی به حسین ها گفت یا حسین قربان روح پاکت، پاکت رو یادت نره، پاکت رو بده بیار. الا همینه، چقدر حساسیت دارید به این قوانین؟ چقدر حساس میشید وقتی میفهمید میشه عده‌ای سربازی نرن چون پولدارترن؟ فقط سهمیه خانواده شهدا رو شنیدی، سهمیه خانواده هیئت علمی دانشگاه رو نشنیدی. برید ببینید چند تا از پذیرفته شدگان پزشکی اعضای خانواده اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، اینا هم سهمیه دارن. بابا پزشکی به تو چه؟ اگر جمع نکنیم یه مردم بد شدن. مردم رو چجوری بد کردیم؟ گوش نشه طرف، دو بار، سه بار، چهار بار سکوت میکنه، پنج بار سکوت میکنه، یه جا دستش میلرزه، یه جا تن میده به هر کاری، بعد مال حرام میخوره. مال حرام که خود میگیتم این قلب قفل میشه. امام زمان میاد جلوش وای میسته، داره فریاد میزنه انا بقیت الله، طرف شمشیر کشته جلو امام زمان وایسته. وا شدنی؟ آره، یه امام حسین رو کرد که بگه میشه. ببینید خدا دوست نداره به حجت خدا اینجا رو زمین تیکه تیکه بیفته. یه امام حسین کافی برای اتمام حجت، برای همین یه کربلا کافی، برای بقیه اهل بیت هم پیش نیومد، خدا هم نمیخواست پیش بیاره، یه دونه کافی. بدون جامعه این طور فاسد میشه. میگه شمپ جانباز جنگ صفین بود، چی شد اینجوری شد؟ بله جانبازا کله میکنن، سیستم فاسد میشه. شمپ لعنت الله علیه، شمپ فقیه بود، شمپ از تابعینه. میدونم آتیش میگیر این جمله رو بگی، غیر شیعه ازش دوتا حدیث نقل کرده تو سلسله رجال شمر ابن زلجوشن. سال بعد عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم میگه شمر رو دور خونه کعبه دیدم. میدونی که 12 بار پیاده رفته بود حج، با مرکب نمیرفت، پیاده میرفت، ثواب داره. میگه دور خونه کعبه دیدم، دورشو گرفتم، یکی میگه شیخ خونا، میگه بله بفرمایید، مسئلتون، سوالی دارم جانم بفرمایید. اگه یه پشه روی دستمون باشه بزنیم بکشیمش خونش بزنه بیرون، نجسه یا نه؟ بستگی داره. به چی؟ به این که اونجا داشته خون میخورده یا خونو تو شکمش بوده با خودش آورده. اگر اونجا داشته خون میخورده نجس است، بشورید پاک کنید. اما اگر از جای دیگه آورده نجس نیست، ایراد نداره، نمازتو بخون. میبریشتم بهش گفتم پارسال خون بچه پیغمبر ریختی، امسال برم خون یه پشه حرف بزن. جوری فاسد میشی نمیفهمی اصلا. قرآن تو میخونی فاسدی، نماز رو داری میخونی فاسدی. جامعه رو یک جاهایی داره از یک سری مسائل اجتماعی رنج میبره. آقا تو فکر اینه که ولزالینش رو درست کشیده یا نه؟ کل دغدغه دینیش همین شده. جامعه رو یه جاهایی مشکلات اساسی گریبانگیر جامعه شده. حاج خانم حواسش هست چادر مشکی 600-700 هزار تومنیش نخکش نشده. حواسش هست تو فلان شهرک که زندگی میکنه مهد کودکی داره که از بچگی برج پنج ترمی 5 میلیون میدیم 6 میلیون میدیم، از بچگی مهد قرآنه. مسجدشون تا بیخ برو آدمه، همه بچه های مؤمن ها میان اونجا نماز میخونن که الحمدلله بچه هامون سالمن، چه جامعه خوبی. اعتراف بین دینداری، دینداری که بی تفاوت بشه به جامعه. بعد ابو عبدالله چی میفهمم؟ من کشته امر معروف و نهی از منکرم. میگه میدونید چی؟ خفه شدید وقتی داشتن میخوردن میبردن، حالا من تاوانشون بدم. خفه شدید وقتی جامعه رو تفکیک کردن، تضاد طبقاتی شکل گرفت. مذهبی های ثروتمند وی آی پی بریم کربلا برگردیم، وی آی پی بریم حجی برگردیم، 30 بار بریم حج برگردیم، خریدم داداش تا 4 سال دیگه هم دارم، کاغذشو دارم، بازم میریم. آقا من که رفتی یه پاساژی داره لامصب رو دارن دست ندیم. ببین اونجا ولکن غذای هتل و یه رستوران سراغ دارن برای برو اونجا، اونجا یه ماهی های خیلی خوش اون حتما رو بپرسن اونجا غذا. الحمدلله دینداریمون خال بر نداره، زخم بر نداره دینداریمون. خوبه بچم، بچم حافظ قرآنه ماشالله. بعد این اگر بچهش توی مدرسه عادی درس میخون، میومد خونه میدید پسره یه چیزایی داره میگه سر خونه، بابا جون اینا رو کجا یاد گرفت؟ سر کلاسمون وزیر آموزش پرورش چپه برمیداشت میبرد مجلس، درست یا نه؟ اگه تو محله زندگی میکرد که خف کنا و قمه افتاده بودن دنبال بچهش، گوشیشو گرفته بودن، طلای زنشو گرفته بودن، فیلماش اومده بیرون دیدی؟ زنه رو 5 متر با کیف میکشه رو زمین، دیدی چی که زنه مردمو میزنه؟ اگه یه بار اتفاق افتاد برای بچهش، اومده بود خونه تا 6 ماه فوبیا گرفته بود، ترس گرفته بود، میترسید بره تو کوچه، نمیذاش یه دونه از اینا بود، میرفت سراغ این انتظام بود چرا اینجوریه؟ با پول نداریم، چقدر بود جا ما تصویب کنیم براتون؟ نه خیالت راحت، محله پول زندگی میکنه این اتفاقات نیست. اینا رو تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینه، تأسفم می‌خوره. افسوس. خدا نصیب هیچ بنده مؤمنی نکنه. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. اگه اومدی هیئت اینجوری بفهم که قواعدی تولید شمر می‌کند. سیستمی عمر سعدساز است. ببین مسابقه بود شمر میتن سر میبرد یکی دیگه میومد، میگه انقدر شلوغ شد اونجا که وقتی شمر اومد بیرون 70% مقاطع میگن سنان سر برید، اون 30% که میگن شمر سر برید چون معتبرترن ما میگن شمر سر برید. انقدر شلوغ شد شمر ذره تعلل میکرد یکی دیگه میومد. ابو عبدالله که می‌خواست به میدون بره، چقدر این قشنگه، چقدر امام حسین قشنگ به قرآن هست، من دیوونه میشه. وقتیش به میدون میره، حضرت زینب سلام الله علیها نقل میکنه، میدیدم یه دونه لباس زیری که می‌خواستن بکنه رو برداشت، با نوک شمشیر شو کرد اینجا پارو پاره کردن. گفتم برادر جان چرا اینجوری میکنی؟ فرمود این قومی که میبینم انقدر جریان، این لباس هم رحم نمی کن، دارم پاره پارش میکنم میل نکنن در بیارن. بعد میگه داشت میرفت دیدم روی اون لباس یه لباس لاجوردی خوشگل پوشید. گفتم پس این برای چی؟ گفت همون که برای این لباسه میاد ناامید بر نگرد گشنه است. عزیزم اونا سر نمیدیدن، اونا کیسه طلا بود، اونا میگفتن هم وزن این سرا طلا بود. فهمیدی؟ میگه شلوغی ها که تموم شد یکیشون وایستاده به اینجور نگاه میکن، وایستاده گفتن چرا نگاه میکنی؟ هیچی بهش نرسیده بود. برگشت گفت یه چیزی بود حسین پشت مشتا قایم کرد، من دیدم از دور. خودشو رسون جسم مطهر حضرت علی اصغر، چی؟ ببین نعلایی که تاخته بودن به پیکر مطهر ابا عبدالله رو میبردن زده بودن در خونه هاشون، 40 تا نعل بود، 4 تا 10 تا عرض، 40 تا نعل در خونه هاشون. این امتیاز داشت، امتیاز داشت. بنو سنان اونایی که نیزه دست گرفته بودن سر می بردن، بعدن امتیازات گرفتن. بخونید تاریخ میگه اونی که تشت و برداشت برد، سر توی تشت و برداشت برد، میگه او بعدن امتیازات ویژه گرفت، بچه هاش هم متنعم شده بودن، به اونا می رسید. فلزا فلزا خولی اصلا کاری نداره این سر کی. خولی میگه 4 کیسه زر دارم می برم، قایم میکنه این پس و پناه دست کسی دیگه نیفته. اگه سرتو تو تنور میذاره خب نامصب، میگن اون تنور داغ بود هنوز. اگه سر مبارک رو میذاره تو تنور اصلا حالیش نیست، میگه طلاهامو دارم یه جا قایم میکنم. اینا فقر ایدئولوژیک دارن، اینا فقر مالی دارن، اینا بدبختن. جامعه نباید بکشونه بمونسن، وگرنه اون وقت اغنیا کن مایداراتون اون فقراتون رو میشورونن به نفع مطامع خودشون. میگه برید ریل آهن ببندید، برید جاده ببندید. یکی از همین مایدارات دیگه تو مزرعه دستگیری که صورت گرفت در اومد که فلان کانال تلگرامی میلیونی مال این بوده، برای جریان سازی اجتماعی این کارو میکرد. آره، و فلان پول داد به فلان باشگاه پول میداد و فلان بازیکن رو براشون میخرید که فردا دست بهش نزن. ندیدی یکیشون چی گفت؟ گفت به من دست بزنید طرفدارای فلان تیم میریزن تو خیابون. پول دارم، اثرگذاری اجتماعی دارم میکنم. امام حسین دست بهش اومده که این سیستما شکل نگیره. حالا خواستید رأی بدید، من به چپ و راستش کار ندارم، اگه رأی بدید خودتون یا شما، من نه، من تو گور شما میزنم شما تو گور، ما بدون پوستتون میرم. رأی ندید که پوستتون میکنم، یعنی چه بی‌تفاوت بودید. کج گلم رأی بدید پوستتون میکنم، در هر حال پوستت کنده است و درست نمیاد. اینا رو مطالبه کنید، اینا رو مطالبه نکنی مطالبه میشه چی؟ هم دختر راه راه، پسر قرمز، کی خال خالی، چی آبی، نمیشه. پمپاژ قواعد غلط که 20-30 سال اثری از تقدس نخواهد ما نواد جلوش گرفتش. قواعد قوانین. اون آقا که از زندان اومده بیرون قانونی اومده بیرون، ما دهن اون بسته است قانون. خب چرا این قانون غلطه؟ خب یکی بفرست قانون درست بزن. یه نفر داریم تو تهران 10,000 تا خونه بنامش، شوخی نمی کنم، یا آدم 10,000 تا خونه داره. بچه‌ای که به حوزه مسکن کار کرده بودن جلسه داشتن، تو هر خونه 4 نفر جا بدی 40,000 نفر جمعیت شهر کوچیکی داره. چرا خونه میخره؟ چون قوانینی نداریم که خونه خالی مالیات داشته باشه. اون اگه به خونه‌هاش مالیات میخواد خونه‌ها رو عرضه میکرد. چون عرضه میکرد قیمت اجاره چی میشد؟ میمد پایین. واقعا بچه‌ تو زودتر زن میگیره. چون زن میگیره فساد نمیکرد. دومینو رو دیدی؟ از اینجا شروع میشه. ایراد داره رفته خونه خریده؟ هیچ دستم بهش نمیتونی بزنی. یاسو خدا وکیلی ما میدونستیم سکه میخواد گرون بشه نمیخریدیم. میام خالی ببندیم؟ دروغ بگیم. تو مدرسه ما موسن.
خالی نبندیم.
آه سکه خریدن غیرقانونی بود. خود بانک مرکزی عرضه کرد. من صحبت‌های حضرت استاد جهانگیری رو من جلو چشم ایشون گفت 60,000 نفر رفتن سکه خریدن. بدونید ما آدمایی داریم به عنوان افتخار داشت میگفت 20,000 تا سکه خریده، 30,000 تا سکه، سرچ کنید اون افتخار 30,000 تا سکه خریده. او قانونیه برو بانک مرکزی بیاد بخره. کی تولید این قوانین داره میکنه؟
بعد اونا که زیاد خریده بودن دونه دونه گرفتن. فلان فلان شده برچی گرفتی؟ بیا اینجا بابا من کار غیر قانونی کردم، سکه داشتم میفروختم رفتم خریدم.
نه پدر سوخته بیجا کردی سکه خریدی. بیا اینجا. وای شما دیگه کی هستید؟ قوانین بذار. الان تو برید کشورهای خارجی می‌بینید که همه جای اقتصادشون سود یه چیز مشخصه. یه جا اضافه تر سود باشه مالیات رو زیاد میکنن میارنش پایین. اندازه میشه. اینجا نه بابا، اینقدر بازار مسکن باید که بانکامون بنگاهداری میکنن.
مثل با اونا کار نداره.
دیدی نماینده هامون بیان به نماینده مجلس محترم بیان گیر بدن به بانک ها؟
نه.
بر چی گیر بدن به بانک ها؟ اصل فساد در کشور ما شبکه بانکی بود. یه مثال بزن مرزم تموم بلش کنیم. ببین عزیز من، یکی از پولای مفت مجانی تو مملکت ما سپرده گذاریم. پول میذاری تو بانکا، لم میدی تو خونه، هیچ مالیاتی هم نداری. کارگر و کارمند بدبخت اول مالیاتو میگیرن بعد حقوقشونو میریزن. این نه، این لم میده. اش میکنه. قانون مملکته. من و تو هم اگه پول میداشیم میرفتیم سپرده گذاری میگیم. 10 میلیارد پول دستش میگیره میره شعب میچرخه. داداش چند؟ بیار اینجا 25% بدم. نبری شعبه بغلیه. الحمدلله مملکت هم درست کردیم اندازه سوپرمارکت هم بانکه. همه عراق میگه یه دونه بانک نمیبینی. ما دو تا بانک اونجا دیدیم، دو تاش هم شعبه ایرانی ها بودن، اونجا زده بودن. میگه داداش چند؟ یه بانک منو بردن نشون دادن یه تومن و یه میلیارد تومن 34% سود بودن. خب کدوم چیزی اینقدر در لم بده تو خونه؟ عشق یارو کارخونه داشته که از شهر جنوبی اول انقلاب کارخونه کنار شهر بوده. شهر گنده شد افتاده وسط شهر. کارخونه رو فروخت 180 میلیارد تومان. زمینش رو فروخت. 180 میلیارد تومان فروخت آورد گذاشت یکی از این بانک‌ها. 34% سود. ماهی 5 میلیارد تومان صافی پول می‌گیره. تراول سدی کنی بذاری توی آخر 10 تا گله گوسفند بریزی تموم نمیشه. هیچی. من گفتم دیوونه بودم من کارخونه داشتم. نه کارگری از حقوقشون عقب بیفته داد و بیداد را بندازن ببین مثل هفت تپه مثل فلان نزدن لهم دادم دارم عشق میکنم. جیدی چیکار کرد؟ بانک کاری کرد، کارخونه تعطیل شد، رفت بانک بعد کاری میکرد با اون پولا کارخونه ساخته بشه. یعنی کاری کردیم مثلا شاهکار تو دنیا. ایران به لحاظ اقتصادی کیس استادیه. یعنی بعد بررسی کنیم اینا دیگه کشن خدا اشاکی بانک شما اصلا جونورایی هم. بعد گوش کن، بعضی از این صندوق‌های کوچولو موچولاشو خوردن زمین. درست شو؟ یه تدوشنم سیاسی خوردن زمین. یعنی چی سیاسی خوردن زمین؟ به خاطر اینکه تو انتخابات قبلی از فلان کاندیدا حمایت کرده بود، بانکه پول داده بود، مخالفش رأی آورد. حالی بهت بدم که نه، بانکه رو پکوندن، هیئت امنا مدیر عوض شد، هم فکرهای سیاسی خودش رفتن اینا. بعضی از اینا میخورن زمین، داستانش اینه. خب نه یاد اون روزی که من بخوام راجع بانک حرف بزنم، به صلاح مملکت نیست. بعد محضر شما عرض بکنم که خدمت شما عرض کنم به دقت و به نام کجا چه کسی چقدر پول داد به چه کسی، انقدر مردم برای ما اطلاعات میرسونن که ما همیشه میدیم بین آقا این دیگه اطلاعات بیاد آقا بسم الله به درتون بخوره یا نه شما بکنم ولی شو شو پرد زمین نگاه کن از یه تومن، از یه تومن به بالا. خوب میخوام دقتون بشه، 80% سپرده های همین 3-4 تا صندوق فکستانی کوچولو موچولو فرشتگان نمیدونم چی چی کسن کجا بوده ها؟ 80% مثال بزنم ها، نه الزام میخوام، 80% سپرده ها اونا خوردن زمین بود بالای 1 میلیارد تومان. این طرف بالای 1 میلیارد رفت سپرده بوده گرد، میمونه 20% از 999,999,999 تومن تا چقدر؟ 1 تومن زیر 1 میلیارد تو یه تومن، درست شد؟ اینا میشه چقدر درصد؟ 20%. از 1 تومن تا 200 میلیونش رو فقط دادن دولت داد، اونه که پولشون سوخت شده بود. از 1 تومن تا چقدر؟ 200 میلیون. این چند درصدش میشه نمیدونم، چون از 1 تومن تا 1 میلیارد میدونیم 20%. از 1 تومن تا 200 میلیون رو نمیدونم چقدره. از 1 تومن تا 200 میلیون تومن 35 هزار میلیارد تومن شد. یعنی هر ایرانی 500 هزار تومن. ماها پول دادیم، پول سپرده گذارا رو دادن. هممون بده. اینا هر نماینده مجلسا نمیشن. دم انتخابات چرا زبون با میکنن؟ خب به من چه اینا رو میگی؟ ما اینا رو خودم بلدی، برون تو جلوشون رو بگی. نه نه نه، دختره چی بود؟ قرمز بود، آبی بود اینا. خانم سوار دوچرخه بشن یا نه؟ موتور؟ موتور کاوازاکی سوار بشن یا سوزوکی؟ مسئله کشور این هست. برن ورزشگاه یا نه؟ واسه ببرید جمعه 3 تا مثلا سکو رو خالی کنید، دور تا دارم چی بکشید؟ توری بکشید، زامبیا بهشون حمله نکنن، بذاریدشون جا. خوبه؟ اما بعدش مشکل حل کن. باشه اوکی، اصلا اونم حل باشه، اینا نصف ورزش که اصلا بده بهشون خوبه، عشان توری بکشین نام نتونن بخورنشون خوبه. بعد اینجا حالا می اینا حل کنی یا نه؟ نه چیه؟ مورد بعدی چند تا اینا دارن؟ 10,000 تا. هر روز یه قصه، هر روز یه قصه. موتور سوار آقا چه اصلا که موتور سوار شد؟ باشه آقا بیا گواهی نامه بدین فلان کنین. آقا چه نمیدونم تک چرخ بزنن بیل کنم و گرفتی ما رو. اصل مسئله یه جا دیگه است. 35 هزار میلیارد تومن فقط سپرده 4 تا صندوق فکستانی شده، 1 تومن تا 200 میلیون تومن. عجیب، هر ایرانی بیجا کردید شما. 500 هزار تومن پول دادید، هیچ کی نبود دستش جلو شما رو بگیره. یه قانون گذاشتن اصلا. ببین این جلسات رأی‌گیری هیئت دولت من نمی‌ذارم تو سرام. مسئله اقتصادی میخوان تصمیم بگیرن، میگه هیئت دولت رأی داد بهم. خب اون وزیر ارشاد چی میفهمه از اقتصاد؟ رأی وزیر اقتصاد با رأی وزیر ارشاد یکیه. همه میگن نه. آره اونجا برای دلار میره، همشون جمع شدن بعد گفتن که چیکار کنیم چند بزنیم؟ یکی گفت 400، یکی گفت نه داداش من میگم 4500. جهانگیری میونه رو گرفت 4200. اقتصاددانای جلسه نیلی مخالف بوده، نداشت تو هم یه رأی داری. وزیر جهاد و کشاورزی چیکار کنیم؟ بعد چی شد؟ عرض 4200 بلای سر مملکت آورد. عرض 4200 یهو دیدن یا خدا چقدر رفتن ثبت سفارش می صرفید دیگه، نون توش بود. 4200 بیار 12 تومن بفروش. کدوم دیوونه یه نره؟ قانون مملکت قانونیه، فساد قانونیه. همه رفتن ثبت بیدن. اوه 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 عجب غلطی کردن. آقا گمرک رو نگه داشتن، وایسید باید بیاد حساب کتاب کنی. چی شد؟ جنس کم مونده بود تو بازار، خود تحریم شکل. یعنی جنس ها تو گمرک بود خودمون دلیم. بعضی از اینا تاریخ انقضاش داشت میگذشت، بعضی هاش فلان شد فاسد شد. بعد آقا ریخته بودن تو شهر، داشتن میچرخیدن میادن اینا انبار لاستیک احتکار کرد. پروفسور لاستیک یه جنس حجیمه، ده تا بدبخت ها با هم میرن یه انبار اجاره میکنن، اون احتکار نیست، اون بار 10 تا مغازه است. میفهمی؟ بدبخت لاستیک فروش رو بیچاره کرده بودن. یعنی تصمیمای خلق و سایه عجیب غریب که اینا به قرآن قسم اگه هر جای دیگه بود بیچارشون کرده بودن، خود همینا بیچارشون کرده بودن. اگه یک درصد شما فکر کن یک نفر از مخالفین سیاسی نه یکی از این کارو کرده بود، آبرو نمیذاشتن. آقا گوشت داره گرون، گوشت گرون نشده دکتر، ریال بی ارزش شده. نه گوشت گرون شده، گوشت وارد میکنیم، هی دلار میدادیم از یونان، از رومانی، از ارمنستان گوشت وارد میکردن، از اینم میرفت عراق، اتوبوسا صندلیاشو براشون گوسفند بار میزدن میفرستادن عراق، چوپونا گله گله میبردن عراق. الله مرز تا دلت بخواد مرز داریم. بعد چی شد؟ 11,000 میلیارد تومان پول ریختن تو گوشت. 11,000 میلیارد تومان چقدر قیمت گوشت آورد پایین؟ نیم درصد. گفتن 11,000 میلیارد تومان پول مملکت به باد فنا داد. آقا گوشت رو دیگه نمیدیم. از فرداش گوشت 15,000 تومان ارزان‌تر شد. میدونی چرا؟ چون این یارانه واردات نبود، یارانه صادرات بود دیگه. یه مثال الان براتون میزنم. ببین یه سوال ازتون میپرسم، میخوام قشنگ جواب بدید. خود امام حسین بزنه که کمر هر که خالی ببنده. کدومتون تو هفته گذشته روزنامه پول دادید خرید؟ پول دادید؟ دست شوید کن. یک دونه اونجا. یک دونه. آقای گوشی دست دونه دارید. یک دونه آدم اونجا روزنامه خرید. دمت گرم. خب تو ماه گذشته کدومتون پول دادید روزنامه خریدید؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا آدم. اوکی؟ تو این جمعیت چند صد نفره 4 تا آدم تهش 10 تا خوبه؟ پنج همه روزنامه هست که تولید میشه. خب برای چی شما نمیخرید؟ میخواد از اخبار بیتفاوتی؟ نه، تو کانال تلگرامی خبرگزاری و عضوی همونی که تو روزنامه مینویسی برم میده خبرش درست شد؟ بعد از داستان این هم روزنامه هست چطور میشه؟ آها، کاغذ 4200 به یه بهانه بعد بیاد بیاد بهانه روزنامه میایم میگیم 10,000 تا چاپ کردیم انشاءالله. درست شد؟ انشاءالله که بقیه کاغذ نرفته با 12 تومن فروش بره. در راستای اشاعه فرهنگ، اطلاع رسانی آزاد، ای دزدای پدر سوخته، دم از از آزادی بیان برای دزدی است. بعد اینجا شروع شد روزنامه رو یه مقدارشم چاپ میکنن، همین چاپ شده میره در دکه، همونجوری چیه؟ برمیگرده با عنوان کاغذ باطله 2-3 برابر قیمت به فروش بود. تهش چیه کارایش؟ نه من شما گرفته داره شیشه پاک میکنه. سکانس آخر فیلم لب و فروشه نشون میده لبو هر اینجوری میریزه توی روزنامه میدود. اینجا نگاه کنید، اخیراً ایران شده جزء صادر کننده های کتاب. صادر میکنیم؟ به چه؟ انگلیسی؟ نه عزیزم، فرانسوی. میگه چقدر ارزون در میاد اینجا کتاب نسبت به مملکت خودش، کتاباشو آورد اینجا چاپ میکنه. یارانه داره میدیم برای بچه خارجی کلاس کتاب های بعد بخوای یه کتابی صادر کنی که بده فارسی بفرستی برای چیه؟ بعد بخوام کدوم ولی بگیره اینو بعدش چی تولید کنم به درد اون بخوره؟ آموزش زبان کتاباش اینجا تولید. آقا جون ما به آرد عرض 4200 میدیم، آتیش میگیرم به امام زمان، به مشی امام حسین، والله العظیم دارم میسوزم این حرفا رو دارم میزنم. یه نفر از گشنگی برای 1200 خودش آتیش بزنه، بعد تصمیماتی تو کشور ما گرفته بشه اینجوری، بعد دهنا رو ببندن با آبی و قرمز و زهر ما و یه مش نفهمم بازی بخورن. چند بار باید یه چیزی تکرار بشه؟ اقلام اساسی 4200 میدیم، برو وارد کن گندم، اقلام اساسی بیار، روغن اقلام اساسی بیار، شکر اقلام اساسی بیار، اما روغن رو، شکر رو، گندم رو، یعنی آرد رو با همینجا قاطی کن میشه کلوچه. با 4200 بخر، با 12 بفروش میشه صادرکننده نمونه شیرینی و شکلات. در یک سال گذشته صادرات ایران در حوزه کیک و کلوچه به ترکیه 10 برابر شده است. چغندر هم بذاری میشه صادرکننده نمونه. بعد همین که صادر کننده نمونه شده سال بعد عرض تخصیصی میگیره. چرا؟ سال قبل صادر کننده نمونه است. اینا درد مملکته. برو برو قرمز آبی برو حال کن. بدبخت بیچاره حقوق خودش مونده، نگران حقوق برانکوه. چل هزار تا زن و اشخار اخراج کردن، صدای هیچ کسی در نیامد در حوزه حقوق زنان، همه تون لال شده بودید. برای چی اخراج کردن؟ برای اینکه نه ماه مرخصی زایمانشون رو گرفتن طبق قانون. گفت غلط کردی طبق قانون مرخصی زایمان گرفتی، بیا اینجا برو گمشو خونتون. کجا بود اون خانم نماینده مجلس که دهن باز بکنه بگه حقوق زنان اینجا ضایع شد؟ نه موتور سواش دو قطبی های این شکلی، این دست فرما تو خود انتخابات همینه. منتظر باشی دختر آبی، ننه قرمز، نه چیچی خال خالی، نمیدونم فلان، من در همین دست فرما تو خود انتخابات منتظر باشی. پینوکیو بعد 60 قسمت فهمید، چه قراره بفهمیم؟ اینا رو باید مطالبه کرد. هرچی مفسد داریم میگیم رئیس قوه قضاییه، بنده خدا میگه ما هرچی داریم مفسد میگیریم، ای من تو چقدر بگیرم؟ یکی داره تولید میکنه، همشون شبیه هم دارن مفسد میشن. یه جور راه باز دونتون برو. جلسه گذاشتیم گفتیم برای عرض 4200 بیاد مناظره، یکیشون نیومد. تلویزیون که ما ها راه نمیدید، بعد بریم بچرخیم این شهرون شد تو مسجد برای 100 نفر 200 نفر 1000 نفر 2000 نفر حرف بزنیم. هر روز یه بامبول جدید، یه قصه جدید حواس مردم پرت کنن. آه زنه رو ندیدی توی رشت وایساده وسط خیام داره میرقصه. سه روز اول مملکت اینه، همدیگر رو میبینن سلام 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 و زهر و زنه رو دیدی یا نه؟ همینا 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 رو مطالب کنید. باریکلا همینا زیاده، انقدر بعد زنه پیر زنه رو فیلم شو براتون میفرستن، درگیر میکنن. درگیر آقا فیلم فلان بنده خدا اومده بیرون دیدی مسئول بوده. میگن دو با هفته باز میگن تا میخواد یه خورده حواسا پرت بشه جمع بشه دوباره یه قصه جدید یا بامبول جدید. نگاه کن بودجه شرکت های دولتی تو مملکت ما 1270 میلیارد تومان بود. بودجه فقط شرکت 1270 هزار میلیارد تومان ها، ریال نه تومان، 1270 هزار باز دوباره میلیارد تومان. مردم رو خر کرده بودن با چی؟ میدونستید حوزه علمیه 5 میلیارد اونجا پول گرفته؟ هزار و دیویست، میدونه ملت و آخونده حساس هم؟ 1270 هزار میلیارد تومان. میدونه که بودجه شرکت های دولتی به مجلس عرضه نمیشه. اصلا نمانده منیسا نمیتونم بفهمن چقدر. آقا میدونستی آیت الله فلانی یا نگاه کن کازش اومده بیرون مدرسه علمیت 500 میلیون پول گرفته. آخونده را بگم چه کارش رو نکنه. اونان شرکت دولتی عشق برن میکنه کویت اونجا، اونا را مرد و بیار. آقای مسئول دولتی که شروع میکنیم و سخنرانی کردن بودجه شرکت را میگه، بودجه حوزه را میگه، اون برم بیار عزیز دل من بیار. و کدومی که از این نماینده تحقیق و تفحص گذاش بره اونجا؟ اخیرا با خبر شدم یکی از نمایندگان محترم مجلس که بلافاصله بعد اسفند دستگیر میشه. وایستادن نوره نمایندگیش تمام شد، الان بگیریش آهای استبداد، مسئله من سیاسی بود نه اقتصادی. این برابر میخواسته بره طرح تحقیق و تفحص بذاره، نوچه‌هاشو میفرستاده که آقا انقدر میدید وگه نه میاییم ما طرح تحقیق. آقا جون دادش بیا بگیری دو تومن رو نیارو. هی میگم شفافیت اموال دارایی ها، شفافیت تصمیمات، شفافیت توصیه نامه ها، شفافیت حقوق و مزایا برای این روز است. الان هم یه قانون تصویب کردن شفافیت دارن، اما داد زدیم گرفت یا مجبور شدن یه قانون تصویب کردن 200 تاشون هم رد دادن. قانون نمیدین چیه؟ شفافیت آرای نظام تقنینی، همه رو باید شفاف کرد. اصلا ببینید برخلاف سه تا از اصول قانون اساسی، اصلا مجلس شورای اسلامی نمیتونه در مورد مجلس خبرگان تصمیم بگیره. متوجه شدید؟ در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همینه. با سه تا اصل قانون اساسی در تضاد. ببینید چه کار کردن؟ عمدن این کار کردن. منو تو میفهمون نمیفهمه؟ عمدن این کار کردن. این میره شورای نگهبان چه میشه؟ کنده میشه بعد دیگه توپ تو زمین مجلس نیست.
آها ما فرستادیم شورای نگهبان دیگه به عمر این مجلس قد
شیطونو درس
میگه شیطونو بهش گفتن چه خبر چیکار میکنی داداش کم پیدایی؟ راست شنبه ها لاس وگاس هم اونجا رو حوزه قمار کار میکنم وسوسه انجام میدم.
یک شنبه ها جزایر فلانجا هم یه حوزه های دیگه ای کار دارم میکنم جزیره از باید بفهمید خودتون.
بعدش حوزه بانکی کار میکنم مثلا میرم دوشنبه ها سوئیس و بعد همینجا گفت و پنجشنبه جمعه میرم ایران.
من ایران دو برابر یعنی نیاز داره به حوزه. گفت نه میرم اونجا پنجشنبه جمعه درس یاد میگیرم که از شنبه تا چهارشنبه جای دیگه چیکار کنم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدای تو شاهدی و اگر دروغ میگم هر بلایی میخوای سرم بیار که اگر فریادی میزنم مطلبی میگم از سوز جگرم و برای مردم. خدای اونهایی که دارن زحمت میکشن برای این مردم رو قوت و قدرت صد چندان بهشون بده. اونهایی که دارن ضربه میزنن اگر ناآگاهن آگاهشون کن، اگر اصلاح پذیرن اصلاحشون کن و اگر نیستن آبروشون رو ببر و نابودشون کن. تجلی در فرج قدس و عالم این کن حضرت صاحب الزمان سه صلوات نبفرد.